سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت تیراندازی بر باشندگان ولایت دایکندی را پذیرفت. پیش از این برخی منابع محلی در ولایت دایکندی بر رادیو آزادی گفتند که دست کم 14 غیر نظامی هزاره در حمله دیروز افراد مسلح در مسیر دایکندی غور کشته شدند. در این حمله چندین تن دیگر هم زخم برداشتند. بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی در 13 ولایت هشدار داده. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال وزش بادهای شدید است. شماری از اعضای حزب سبزهای آلمان با اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه مخالفت کردند. رسانه آلمانی دویچ وله روز پنجشنبه گزارش داد که اعضای حزب سبزها شریک حکومت ائتلافی آلمان در فراخوان مخالفت خود را با تشدید سیاست مهاجرت و اخراج پناهجویان به سوریه و افغانستان ابراز کردند. جرمنی 28 پناهجوی افغان به گفته مقامات آلمانی مجرم را در 9 سنبله اخراج کرد و در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگشتند. حکومت سویدن روز پنجشنبه اعلام کرد برای پناهجویانی که این کشور را داوطلبانه ترک می کنند تا به 34,000 دلار می دهد. در چندین دهه به سویدن به عنوان یک ابرقدرت بشر دوستانه نگاه شده. کشوری که در این اواخر در زمینه ادغام بسیاری پناهجویان تازه وارد با مشکلات روبروست. حکومت سویدن که توسط دموکرات‌های ضد مهاجرت حمایت می شود گفته پناهجویان که از سال 2026 داوطلبانه به کشور اصلیشان برمی گردند تا 350,000 کرون سویدنی معادل 34,000 دلار دریافت خواهند کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه تایید کرد که 3 کارمندش در شرق اوکراین کشته شدند. پیش از این کیف اعلام کرده بود که وسایط کمیته بین المللی صلیب سرخ در حمله روسیه هدف حمله قرار گرفته. میریانا اسپولیاریک رئیس این کمیته در اعلامیه حمله به پرسنل صلیب سرخ را شدیداً نکوهش کرده و گفته که شلیک راکت به ساحه توزیع کمک پذیرفتنی نیست. و در پی هشدار از بارندگی شدید در روزهای آینده در پولند، مقام‌ها در این کشور برای مقابله با سیلاب آمادگی می‌گیرند. در جمهوری چک همسایه پولند نیز مقام‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های روز پنجشنبه برای بارندگی‌های احتمالی شدید و سیلاب‌ها در روزهای آینده آماده می‌شوند. بر اساس معلومات انستیتوت هواشناسی پولند، با در نظر داشت پیش‌بینی باران‌های شدید، هشدار درجه 3 در 3 ولایت صادر شده است. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
چهار نفر رو میده پامین گرفت کمده اینا رفتی برام نکنه دیگه. اینا ما 14 نفر کشته شده، شهید شده، کلی هم بچه های دیوان بوده.
تیراندازی بر باشندگان دایکندی. یک باشنده این ولایت گفت افراد برای استقبال از زائران کربلا به فیروزکو رفتند که مورد حمله قرار گرفتند. یک مقام امریکا گفته جای 1,400,000 دانش آموز دختر در صنف‌های درسی افغانستان خالی است.
ایالات متحده در همبستگی با تمام والدین افغان که ضرورت حیاتی آموزش را برای آینده اطفال و کشور خود درک می کنند در کنار آنان ایستاده است.
آیا زنان اجازه دارند بر روضه شریف در بلخ بروند؟
اولا که خیلی خیلی ممانعت ها کم بود، با کلی عذرگذاری خواهش و تمنا تلاش میکردیم که خب بریم داخل. ولی خب بعد از چند مدتی متوجه شدیم که کلن بسته شده، اما را هم دیگه امکانش نیست که بری داخل.
و وزیر خارجه ایالات متحده از ادامه فشار بر اسرائیل خبر داده، به گفتش برای اقدامات بیشتر به منظور حفاظت ساعات بشر دوستانه در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه حقوق اساسی و بشری را در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت. طوری که در خبرها هم گفتیم، چند ساعت پس از رویداد تیراندازی بر باشندگان ولایت دایکندی، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفت. بیایید بیشتر از ستار فروغ بشنویم.
چند ساعت پس از گزارش ها درباره کشته شدن چندین تن از غیر نظامیان هزاره در تیراندازی مردان مسلح در مسیر دایکندی خور، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در تلگرام مسئولیت این حمله را پذیرفته است، اما هیچ شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرده. پیش از این منابع محلی در دایکندی به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. یک باشنده روستای قریودال ولسوالی سنگ تخت بندر دایکندی که خواست نامش در گزارش گرفته نشود، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که این افراد برای استقبال از زائران کربلا به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور می رفتند.
اینا به خاطر از این که آمزو اقاربا و قومای اینا در کربلا رفته بود، کربلا رفته بود، از کربلا برگشت کرده بود، آمده بود در شهر فیروزکو، قدیلا برای از این کربلایی ها می آمد دیگه، بخاطر اینا زیارت آمده بود، برای از اینا به استقبال از اینا می آمد، چهار نفر از امید سمین گرفت آمده، اینا را تیر برام نکنه دیگه، اینا ما چهارده نفر کشته شده، شهید شده، کلی هم بچه های دیان بوده، دیگه آنمون تایی نفرم که زخمی میشه، اونا فرار میکنه، در محالت زخمی بودن فرار میکنه.
به گفته او همه قربانیان ساکنان روستای قریودال هستند. از سوی دیگر هادی رحیمی زاده، سابق عضو شورای ولایتی دایکندی، نیز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 14 تن کشته شدند.
تا هنوز گزارش موثقی که ما از مردم محل به دست آوردیم، 14 نفر متاسفانه به شهادت رسیده، کشته شده و 4 نفر دیگه هم زخمی است که از بین از زخمی ها 2 نفر گفته میشه که حالشان بده. دیگه متاسفانه از این گونه حوادث و رویدادهای وحشتناک قبلا هم اتفاق افتاده بود.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، رویداد را تایید کرده و به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس چندین غیر نظامی در دایکندی کشته شدند. و افزوده است که جزئیات بیشتر در مورد حمله بعداً ارائه خواهد شد. در کمتر از 2 هفته این دومین حمله در افغانستان است که داعش مسئولیتش را میپذیرد. پیش از این داعش مسئولیت حمله انتحاری در 12 سنبله در کابل را به عهده گرفته بود. این حمله انتحاری هنگام رخصتی مامورین در مقابل ساختمان لوی سارنوالی که اکنون به نام ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین طالبان یاد می شود صورت گرفته بود. بر اساس ارقام فرماندهی امنیه طالبان در کابل، در این حمله دست کم 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی رسانه ها شمار کشته شدگان را 16 تن گزارش داده بودند. داعش در حال مسئولیت یک حمله دیگر را در افغانستان می پذیرد که طالبان میگویند داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور به عهده گرفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. معاون سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در حال حاضر جای 1,300,000 دانش آموز دختر در صنف‌های درسی افغانستان خالی است. این مقام آمریکایی در پیام ویدیویی در شبکه ایکس تویتر سابق بروز پنجشنبه گفت که ایالات متحده هرگز از دادخواهی برای بازگشایی مکاتب برای دختران دست نخواهد کشید. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی‌ها از بسته ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان، یک دیپلمات ارشد ایالات متحده می‌گوید که جای 1.4 میلیون دانش آموز دختر در صنف‌های درسی افغانستان خالی است. دونالد براون، معاون سفارت ایالات متحده برای افغانستان مستقر در دوحه قطر، در پیام ویدیویی که این سفارت روز پنجشنبه در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرد، گفت که کشورش از آموزش به عنوان یک حق مسلم برای همه حمایت می کند.
ایالات متحده در همبستگی با تمام والدین افغان که ضرورت حیاتی آموزش را برای آینده اطفال و کشور خود درک می کنند، در کنار آنان ایستاده است. ما هیچگاه دادخواهی را برای بازگشایی مکاتب برای دختران توقف نخواهیم داد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در سال 1401 پوهنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. با وجود درخواست‌های داخلی و خارجی برای بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان، طالبان در این زمینه هنوز اقدام نکردند. برخی از دانش آموزان دختر در افغانستان می‌گویند که محرومیت از آموزش بالای آنان تأثیر منفی گذاشته است. این دانش آموز یکی از آنان است.
برتان بگویم که همی تأثیرات خرابی بر ما گذاشته، همی مکتب نرفتن ما را خواه نمی بره، بسیار همی تأثیرات خرابی به سر ما گذاشته و آرزوهای ما از بین رفت. ما می خواستیم پنتون بریم.
خواهم در حالت روحی روانی بسیار خراب هستم که آیندیم خواهد چی شد. و خواهرم که صنف 12 بود و هم حالت روحی روانیش خواهد هر وقت زوف میکنه و ساعت یک مکتب یادش میایه.
سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان در 15 سنبله بدون حضور دانش آموزان دختر آغاز شد. بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه و پانتون‌ها برای دختران در افغانستان بخشی از اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران است. طالبان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه منع کرده و آرایشگاه‌های زنانه را نیز مسدود کردند. زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع شدند. طالبان به تازگی از آن چه قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه می خوانند خبر دادند. توشی این قانون که از سوی جامعه جهانی به شدت نکوهش شده، نگرانی های را در باره تشدید محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ایجاد کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. برخی از باشندگان ولایت بلخ ادعا می کنند که طالبان به زنان اجازه ورود به روضه شریف را نمی دهند. آنها می گویند که طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که زنان روزهای دوشنبه و چهارشنبه اجازه ورود به این مکان را خواهند داشت. مقام های محلی حکومت طالبان در بلخ به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. خجسته کبیری گزارش می داد.
در پی محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان در افغانستان، به تازگی برخی از زنان و باشندگان شهر مزار شریف ولایت بلخ ادعا می کنند که طالبان به زنان اجازه ورود به روضه شریف یا همان آرامگاه منصوب به حضرت علی در این شهر را نمی دهند. به گفته این زنان، در گذشته حق داشتند روزهای دوشنبه و چهارشنبه به این مکان مذهبی رفت و آمد کنند، اما اکنون این اجازه نیز از آنها گرفته شده است. این زنان همچنان می گویند که با وجود داشتن حجاب و پوشیده بودن صورتشان، باز هم اجازه ورود به این مکان را ندارند. یک تن از زنان و باشنده شهر مزار شریف که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گوید:
که جاییست که من دوست دارم اونجا را، یک مکان آرام هست، جایی برای نماز خواندن برای خانم ها نیست، ولی لااقل یک مکانی است که آدم میتونه اونجا برای اگر امکان باشه نمازش را بخونه. چند باری هم خواستیم برم، ولی خب بهانه کردن. اولا که خیلی خیلی ممانعت ها کم بود، با کلی عذرگذاری، خواهش و تمنا تلاش میکردیم که خب بریم داخل، ولی خب بعد از چند مدتی متوجه شدیم که کلن بسته شده، اما را هم دیگه امکانش نیست که بری داخل.
با این حال برخی از زنان از ولایت دیگر نیز ادعا می کنند که هنگام سفر به ولایت بلخ چندین بار تلاش کردند برای انجام عبادت و دعا داخل روضه شوند، اما برایشان اجازه دادن نشده است. دو تن از زنانی که از ولایت‌های کابل و تخار به تازگی به بلخ سفر کرده بودند و خواستند به دلیل حساسیت موضوع هویتشان محفوظ بماند، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
ما که 8 روز پیش مزار شریف رفته بودیم، می‌خواستیم که داخل روضه شریف شویم، اما به ما اجازه ندادند. دادن و بعد از فامیل گفتن که اونجا وقتی که رفتین بگوین که ما مسافر هستیم از کابل، شاید که به یک طریق بتونه اجازه بده تانه، بگوین ما محرم داریم، محرمتون نشون بدین و دیگه یک تذکره تانه. اونم نشون دادیم، اما بازم ممانعت شد. با که خیلی جگرخون شدیم با تمام اعضای فامیل که اجازه ورود نداشتیم. فقط آخایان مردای ما توانستن داخل شدن، اما مطابق اینا در بیرون منتظر ماندیم.
چون ما رفته بودیم مزار، رفتیم روضه شریف، دیگه ما را اجازه نداد داخل روضه. بخاطر متاسفانه که ما فرداش طرف کابل می آمدیم، هر چی که عذرخواهی کردیم ما را متاسفانه داخل روضه اجازه نداد.
پیش از این نیز زنان زیادی از بلخ و ولایات مختلف افغانستان برای زیارت به روضه شریف یا همان آرامگاه منصوب به حضرت علی می رفتند که حالا پس از حاکمیت دوباره طالبان دیگر اجازه ورود به این مکان تاریخی و مقدس را ندارند. روضه شریف یا زیارت سخی، آرامگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف در ولایت بلخ موقع دارد. این مکان مذهبی افزون بر این که محل تاریخی و زیارتی است، مسیر رفت آمد مردم نیز بوده و همه ساله هزاران زائر به این مکان می روند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان این مکان تاریخی مرکز جشن نوروز و جهندبالا بود، اما در حال حاضر خبری از این جشن نیست. خواستیم در مورد علت اجازه نیافتن زنان مبنی بر ورود بر روضه در شهر مزار شریف از مقامهای محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما شیخ نور محمد حقانی رئیس امر بالمعروف و مولوی ذبیح‌الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ادعاهای مبنی بر بسته شدن دروازه روضه یا زیارت سخی در ولایت بلخ برای زنان در حال است که محدودیت‌های روزافزون و سختگیرانی حکومت طالبان زندگی زنان افغان را دشوار کرده است. با آنکه طالبان مدعی‌اند حقوق زنان در چهارچوب اسلام تأمین است، اما بر علاوه حق تحصیل و کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه با وضع قانون جدید، حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
نحمد الله على النعم. Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر در مورد محدودیت‌های جدید وضع شده حکومت طالبان بر مردم و ویژه زنان به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا می‌پردازیم به سخنان آنتونی بلینکن. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که به فشار بر اسرائیل ادامه می‌دهند تا اقدامات بیشتر را برای حفاظت از ساحات بشر دوستانه در نوار غزه روی دست می‌گیرد. این سخنان پس از آن است که در حمله هوایی اسرائیل به مکتب تحت اداره ملل متحد در غزه روز چهارشنبه بیش از 10 تن به شمول 6 کارمند ملل متحد کشته شدند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
دیپلمات بلندپایه ایالات متحده یک روز پس از حمله به یک مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد در غزه بر حفاظت از ساحات بشری در این منطقه تاکید کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که واشنگتن به وارد کردن فشار بر اسرائیل ادامه می دهد تا اقدامات بیشتر را به هدف حمله نکردن به ساحات بشری در غزه روی دست بگیرد. در حمله به این مکتب که در آنجا آوارگان فلسطینی زندگی می کنند، 14 نفر روز چهارشنبه 21 سنبله کشته شدند. 6 کارمند سازمان ملل متحد شامل کشته شده ها بودند. این سازمان و بسیاری از نهادها و کشورها این حمله را نکوهش کردند. در همین حال ترکیه اعلام کرده است که تحقیق را در مورد کشته شدن یک فعال آمریکایی ترک تبار آغاز کرده است. او هفته گذشته توسط نیروهای اسرائیلی در جریان اعتراض به شهرک ها در کرانه غربی اشغالی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. در حمله به مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در غزه در حال به مردم تلفات وارد شد که به گزارش رسانه های محلی در همان روز در حملات هوایی اسرائیل در سراسر غزه دستکم 34 فلسطینی که 19 تن آنان زنان و کودکان بودند کشته شدند. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه می گوید که در جنگ بین اسرائیل و حماس تا حال بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند، اما نگفته که چی تعداد آنان غیر نظامیان و چی تعداد جنگ جویان بودند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. جنگ در غزه حدود 1 سال پیش بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس به اسرائیل حمله کرد. در این حمله در 7 اکتبر سال 2023 دستکم 1200 تن کشته و تقریبا 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. گمان می رود که 100 تن از گروگان ها هنوز در قید حماسند. جنگ سبب ویرانی گسترده در غزه شده و تقریبا 90% جمعیت 2.3 میلیونی غزه بیجا شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا محدودیت های جدید وضع شده حکومت طالبان موجی از نگرانی مردم را برانگیخته. حکومت طالبان به تازگی احکام جدید را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر توشیه کرد که 4 فصل و 35 ماده دارد. این قانون محدودیت های زیاد را بر زنان در افغانستان وضع کرده که حتی صدای زنان را عورت دانسته. در این گزارش مفصل با شماری از زنان فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری صحبت شده.
و و جایی که محدودیت ها کم شد دیگه سر هم علاوه شده میره، قیدات های وضع میکنن که اصلا قابل قبول نیست. یک قسم میخواین که دختر خانم ها زنده و گوشن فعلا بعضی از دختر
هدیه 25 ساله باشنده شهر کابل از شمار دخترانی است که میگوید از وضع قانون جدید طالبان متاثر شده. او که از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده میگوید محدودیت های طالبان برایش قابل قبول نیست و نگران آینده خود در افغانستان است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
این تصویب جدید را که وضع کرده که میخواه صدای زنان عورت است آیا گونگ باشند دیگه؟ هدفشان از این است که خانم ها گونگ باشند. امی خانم است، امی دختر خانم است که نسل تو را تشکیل داده. با آمدن از یا با قانون هایی که وضع میکنه روز به روز قانون جدیدی که روی کار میه تمام این صداها به گور رفته راستند.
هدیه میگوید حکومت طالبان به بهانه اینکه صدای زنان عورت است میخواهند زبان زنان بسته شود، زنان را از جامعه حذف کنند.
طالب را دیدیم که دست به دست با یک خانم مدل سلاد از سر شانه خود خرید کردن می براید. تو با یک خانم دیگر تو می خواهی که حجاب کند، چشم بند ببنده و با محرم بگرده. این وضعیت نگران کننده چی که نابود کننده است. اصلا نمیتونن که با این قاعده و قانون و مقررات جدیدشان نمیتونن که انسان ادامه زندگی بده.
رقیه افضلی 31 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنان است که از وضع محدودیت های طالبان بالای زنان در افغانستان نگرانی دارد.
ای که هر روز اینا یک محدوده ای را بالای طبقه و ناز وضع میکنن، به نحو فضای آموزشی را مسدود ساختن، فضای کاری را مسدود ساختن و هر روز یک محدوده جدید را بالای بانوان وضع میکنن و حالا که اینا بیان کردن که صدای زن عورت است و نباید چنیده بشه، واقعا قابل نگرانی است. ما تا این 3 سال اخیر پاسخی برای این سوال پیدا نکردیم که چرا حکومت کنونی با طبقه اونا دوچار چالش و مشکل جنجال هستند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را به تاریخ 21 آگوست اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان این قانون را توشیح کرده است. در ماده 3 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به دلیل آنچه حراس از فتنه خوانده شده پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم گفته شده است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زن عورت عنوان شده و بر بنیاد آن زنان اجازه سرودن آهنگ را ندارند و حتی نمی‌توانند با صدای بلند نعت بخوانند و قرائت کنند. اما برخی از عالمان دین با تاکید میگویند که در هیچ جایی از فقه حنفی در شریعت اسلام بر صدا و چهره زنان محدودیت وجود ندارد. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد. اما برخی از فعالان اجتماعی با تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داده میگویند که طالبان تغییر نکرده و مثل دهه 90 به قیودات سخت گیرانه ایشان ادامه میدهند. فهیم کهدامنی یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
بعد از 3 سال ما میبینیم که طالب ها مثل گذشته، مثل حاکمیت دوره قبلیشان، آهسته آهسته فشارها را بالای زنها، بالای روشن فکرها، بالای اونایی که مکتبی و دانشگاهی هستند زیاد کرده روان هستند. حتی امکانات ازی هم میره که به زودی زنها را از تمام نهادهای حکومتی و مؤسسات خارجی اخراج بکنن. این محدودیت ها کاملا متصور است.
مونسه مبارز فعال حقوق بشر برای رادیو آزادی میگوید که در قانون امر به معروف طالبان بخشای عمده جامعه مورد تعرض قرار گرفته که در این قانون به نوع پوشیدن لباس مردان، گذاشتن ریش و انتقال زنان در موترهای مسافربری از یک جا به جای دیگر بدون محرم محدودیت وضع شده. اما با گفته خانم مبارز این قانون ساحه زندگی را بالای زنان بیشتر از گذشته تنگ ساخته است. خانم مبارز همچنان میگوید که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ نوع حقوق بشر وجود ندارد و مردم از حق اساسیشان به دور مانده‌اند.
هیچ نوع انجارها و ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های دموکراتیک در داخل افغانستان باقی نمانده. چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره. اصلا بشر را اجازه زندگی کردن، نفس کشیدن در جغرافیای افغانستان نمیدن. حقوق اساسی مردم به صورت عموم سلب شده. آزادی‌های فردی کاملا مورد تعرض است. آزادی‌های عمومی کاملا سلب شده. حق طبیعیشان که آموزش، تحصیل، آزاد زیستن، زندگی کردن به صورت کل ازشان سلب شده.
خانم مبارز در ادامه سخنانش چنین میگوید:
تا تمام مواردی که در قانون تذکر رفته، از آغاز حاکمیت سیاسی طالبا این موارد عملی شده بود و تطبیق شده بود. به خاطر از اینکه فشار بیشتر بالای جامعه جهانی به خصوص آمریکا آورده باشن گروه طالبا که یک بار دیگر بازم از آدرس زنا به باجگیری بپردازن و یک فشار کلی را بالای زنا بیارن و با یک فشار کلی را از آدرس زنا بالای جهان به خصوص آمریکا بیارن که باج بیشتر بگیرن، بازم تمام مواردی را که طی فرامین متعدد و متفرق تطبیق کرده بودن احکام را آوردن داخل یک چپتر یا یک سیانامه واضح کردن و در جریده رسمی به نشر رساندن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت تیراندازی بر باشندگان ولایت دایکندی را پذیرفت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی در 13 ولایت هشدار داده است. شماری از اعضای حزب سبزهای آلمان با اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه مخالفت کردند. حکومت سویدن روز پنجشنبه اعلام کرد برای پناهجویان که این کشور را داوطلبانه ترک می‌کنند تا به 34,000 دلار می‌دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه تایید کرد که 3 کارمندش در شرق اوکراین کشته شدند. و در پی هشدار از بارندگی شدید در روزهای آینده در پولند، مقام ها در این کشور برای مقابله با سیلاب آمادگی می گیرند. تشکر از همراهی تان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا این برنامه را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر
و یا زوج مکلف به پرداخت از او می باشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بحث کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد. یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشه آدم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شوه، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار به رضی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد، یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا اینکه بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد داره ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنها بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در اکثریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه. بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواهند که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خود